والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله لعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي شمول الانقطاع إليك فأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير روحنا معلقة في صوتك. الحمد لله بيته صلاة قال عليه السلام لا مولى أعبد من العاقل ولا بحضة أوحش من العجب ولا أقدى كالتدبير ولا كرم كالتقوى ولا قريب كحسن الخلق. در زیل این حکمت علوی 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 بحث میکردیم و چند فقره رو مختصر توضیح دادیم. از فقرات این حکمت این عبارت است: ولا کرم کالتقوا. کلمات معصوم انسان علیهم با لسان قرآن و ادبیات قرآن یکسان است. انسان در کلمات این بزرگان که ما قرآن را مراجعه میکنه ببینه که عموماً عبارت اخرای آیات قرآنی هستند. همونطور که در قرآن کریم آمده است که اکرمکم عند الله اتقاکم و تقوا رو ملاک کرامت قلمداد کرده، در این جهان انبیاء السلام در این فقره بفرماد ولا کرمک التقوا، کرامتی چونان تقوا وجود نداره. اینکه در آیه میگیم کرامت و شرف به مال و جاه و جمال نیست، کرامت به اوصاف و مشخصات مادی و ظاهری نیست. شرف حقیقی و کرامت واقعی در تقواست و فقط اهل تقوا نسبت به دیگران برتری دارند، نه اهل مال و منال، نه اهل جا و مقام، نه اهل حسن و جمال و سایر احیانا برتری های سوری. فقط اهل تقوا بر دیگران رجحان دارند و برتری دارند. و اونجا گفته می شود که اینکه اهل تقوا برتری دارند یک برتری محسن و مفیده. گاهی بعضی برتری ها موجب برتری جویی میشه، ولی تقوا رو وقتی ملاک برتری قرار داد کنیم سبب برتری جویی نیست. برای اینکه اگر کسی به بهانه و به حکم اتقا بودن ادعای برتری بکنه، همین ملاک زیر سوال میره، همین مبنا مخدوش میشه که آیا این فرد برتر هست. کسی که دوچار عجب است، احیانا دوچار کبر است، نمیتواند متقی باشد. یعنی خود ملاک بنا بنویس که زمینی که ملاک برتری است ولی عبا دارد از برتری چونی. به محض اینکه کسی به بهانه اتقا بودن و با تقوا بودن از دیگران ادعای برتری بکنه، تقوای او مخدوش میشه و این معیار از بین میره. لذا این اشکال بر این معیار وارد نیست که خب مگر بنا نیست که انسان ها برابر باشند، مگر بنا نیست که کسی خود رو بر دیگری ترجیح نده، ولی با ملاک تقوی اتفاق نمیفته، چون برتری جویی و برتری خواهی منافی با داشتن تقواست و کسی که دارای تقواست ضمن این که واقعا و ذاتاً برتر است، اما هیچ وقت ادعای برتری نمی کند، برتری جویی نمی کند. این است که کرامت واقعی اونه. کسی اگر برتری جویی کرد، ادعای برتری کرد، در واقع کرامت و شرافت خودشو زیر سوال برده. انسان شریف و کریم و بزرگوار چنین نمی کند. در اینجا هم این فعل از حکمت امیرالمومنین علیه السلام بلا کرم که تقوا برترین ملاک های کرامت و شرافت رو به تقوا می دانه. ما در قرآن و در احادیث ارزش های بسیاری رو و به تعبیری ابر ارزش های فراوانی رو داریم که ملاک کمال انسان، ملاک برتری انسان و ملاک کرامت و شرافت انسان قلمداد کرده. علم از جمله اونهاست. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. جهاد از جمله اونهاست که مجاهدین و قائدین مقایسه نمی شوند. فضل الله المجاهدین و القائدین. این تفضیل مجاهدین بر قائدین به این معناست که جهاد در واقع ملاک برتری است و احیانا ارزش های برتر و برجسته دیگری هم در قرآن کریم هست. در این کلام امیرالمومنین فرمود که چون در مقام بیانه و اون بزرگوار توجه داره به دیگر ارزش هایی که موجب کرامت و شرافتن، به علم، به جهاد، به عدالت، اما حضرت می فرمود که کرامتی و شرافتی بالاتر از تقوا نیست. یعنی تقوا معیار برتر است از علم، از جهاد، از عدالت، از دیگر ابر ارزشات. تقوا بالاتره، چرا که تقوا یا منشأ پیدایش اون ارزش هاست یا اون ارزش ها اگر حقیقتا ارزش باشن سبب پیدایش تقوا میشن و علم بدون تقوا ارزش نیست و بدون تقوا نمیتوان جهاد کرد. مگر ممکن است کسی متقی نباشه ولی مجاهد باشه؟ چون کسی جهاد میکنه باید از خیلی چیزها گذشته باشه تا گام در راه جهاد گذاشته باشه. لذا تقوای جایگاه خاصی بین ارزش‌های مختلف داره و به این جهت از ترمیز سلمانی میفرمون که ولا کرمه که تقوا. هیچ کرامت و شرافتی چونان تقوا نیست و توجه دارن که معیارهای کرامتی دیگری هم هست و در مقام مقایسه میفرمون این معیار از اون معیارها بالاتر است، از معیار علم و از معیار شهادت و از معیار جهاد و از معیار عدالت و دیگر ارزش ها. لا مال اعبد من العقل فلا وحدت اوحش من العجب فلا عقل کالتدبیر ولا کرم کالتقوا. راجع به مسالک و وجوهی که در مبحث دلالت امر بر مر و تکرار بحث می‌کردیم، وجه چهارم یا پنجم اگر قول به اشتراک رو هم وجه قلمداد کنیم که ما زمینی طرح و بحث کردیم و رد کردیم. این قول میشه مسلک پنجم، قولی که وارد شدیم، و اون اینکه امر دال بر صرف طلب است، بر طبیعت طلب دلالت میکنه امر، و نه بیش از آن، نه بر بره و نه بر تکرار. و بعد بحث خواهیم کرد، نه بر فایل نه بر تراخی، بر اینا دلالت نداره. امر دال بر طلب است، طلب میکند ایجاد را، فقط بعث میخواهد و نه بیش از آن. این قول چهار یا پنجم قلم داد میشه. از کردیم صاحب فصول در مبحث مر و تکرار مانند خیلی از مباحث دیگر الحق خوب وارد شده و در اینجا استدلال هایی رو که ایشون فرموده، چون بعضی از آقایون به اون صورت استدلال نکردن، نه تو مرحوم آخون ملاحظه میکنید چند سطری بیشتر بر این مطلب توقف نفرموده و به اون صورت استدلال اقامه نکرده، گویی که احاله کرده مسئله رو به بداهت مدعا و فرموده است که به اصطلاح طلب و صرف طلب معدای و معنای امر است و کمتر به استدلال پرداختن. بعضی البته همونطور که امروزان ملاحظه خواهیم کرد، مثلا علامه بعضی وجوه و ادله رو مطرح کردن که صاحب اصول هم اونها رو اینجا ذکر کرده، و اما در مجموع صاحب فصول بیشتر و بهتر از دیگران به اقامه وجوه برای اثبات این مسلک اقدام کرده. ما هم از بیان ایشون کمک میگیریم، ولی نسبت به بعضی از وجوه ایشون اشکالاتی رو گرفتن و اشاره کردن به راه حل رفع اون اشکال. ما به جای این قضیه آمدیم اون راه حل رو وارد تقریر کردیم که دیگه اشکال وارد نباشه، و یا احیانا بعضی از وجوه رو مثل وجه دومی رو که از علامه نقل میکند اونو رد کرده، ما به نحوی وجه علامه رو تقریر کردیم که اشکال مرحوم صاحب فصول بر اون وارد نباشه. به نتیجه چون 5 تا وجه رو مطرح کرده که بعضی رو تضعیف کرده بعضی رو ترمیم کرده، ما در تقریر این وجوه تصرفاتی کردیم که به نظر میرسه نه اونجایی که مرحوم صاحب فصول تضعیف کرده و عملا کنار گذاشته از اون وجه ما بگذاریم، اون وجه رو تسدید کردیم و حفظ کردیم، و نه احیانا بعضی وجوه رو که چون آمده گفتیم ضعیف است اما اینجور میتوان ترمیم کرد، ما همون ترمیم شده اون رو تغییر کردیم. و قهرن یه تغییراتی در بعضی از وجوه مطرح شده ایشون در مقام تقریر اعمال کردیم که بسا یکی یا دو تا از وجوهی که در ضمن وجوهیشون ظاهرن آمده عملا وجه دیگری شده، یعنی تغییر ما وجه رو به این وجه جدیدی تبدیل کرده. به نتیجه مجموعه 5 وجه رو ما تغییر میکنیم و دفاع میکنیم ازش برای اثبات این مسلک. وجه اولی که شون تمسک فرمودن، ما فقط صورتبندی خوبی کردیم از تغییریشون، تمسک به تبادله، اینجا ما چیزی اضافه نکردیم جز یک به اصطلاح نکته‌ای در آخر. این استدلال و وجه مبتنی بر 4 مقدمه است، یعنی مرحوم صاحب فصول به این شکل نیامده گفته ببخشید 3 مقدمه دارد و بعد نتیجهش این میشود، تغییر فرمودیم. ما عرض کردیم که این مبتنی بر 4 مبدا و مقدمه است. اول مقدمه این است که مفهوم امر اندل اطلاق به چیزی جز طلب ایجاد فعل دلالت نمی کن. وقتی امر میاد داره طلب ایجاد فعل رو دلالت می کنه و همین، بیش از این به اصطلاح بر چیزی دلالت نداره. این یه مقدمه. این مطلب در واقع به نظر میاد عرفاً پذیرفته است. مقدمه دوم که مرو و تکرار خارج از مفهوم طلبه. طلب یه مسئله است، اینکه یه بار این کار انجام شود یا چند بار یه مطلب دیگه است، غیر از خارج از حقیقت طلبه. حقیقت طلب همون بحث است که میخواهد که مخاطبش و مکلف منبعث شدند، همین. اما یه بار و چند بار این دیگه جز حقیقت طلب نیست، اضافه بر طلب است. اینم مقدمه دوم. پس مره و تکرار جزء ذات طلب نیست، یه چیزی مازاد بر طلب است. سوم مقدمه این که اگر ما بپذیریم این دو جهت را، این که مفهوم امر اندل اطلاق چیزی جز ایجاد طلب نیست، دو این که مره و تکرار خارج از این مفهوم است، اگر این دو مطلب رو بپذیریم و عرف چنین میفهمد، قهرن باید بگیم در لغت و شرع هم همین است. لغت زبان عرف است. لغت رو که ابتداءً لغویین نمی نویسن بعد به مردم دستور بدن که طبق این لغت حرف بزنید، که بلکه لغت، کتب لغت و قوامیس گزارش آن چیزی است که اهل لغت به آن تکلم می کنن. پس بنابراین اگر احراز شود که امر اندل اطلاق به بیش از ایجاد فعل دلالت نمی کنه و مرو تکرار هم چیزی خارج از حقیقت طلب است، حقیقت ایجاد در واقع فعل است، یه مقوله دیگری است، اگر این دوتا رو بپذیریم که عرف چنین می فهمد، اون موقع باید بگیم خب لغویین هم همین معنا رو برای لفظ قائلن. شارع هم به بیش از این، شارع هم در واقع زبان عرف، همطور اگر در لغت اثبات شد بر این مبنا، البته در شرع هم همین اثبات می شود، به زمینه البته اصالت عدم نقل. یعنی فرض بر اینه که معنا عوض نشده، شارع نیومده برای امر حقیقت شرعیه جداگانه رو جعل بفرماد، شارع هم امر رو به همون معنایی به کار رفته است که عرف و لغت به اون استعمال میکنند. به زمینه این قاعده اصالت عدم نقل و به اضافه این نکته که ما اضافه میکنیم علاوه بر فرمایش مرحوم صاحب فصول، اینکه شارع هم در عرفیات تابع عرف است مادام منافی مقصدش نباشد. شارع تا زمانی که عرفیات منافات ندارد با مقاصدش، با عرف همراهی میکنه. این یه قاعده کلیست. زبان شارع زبان عرفیست، در موازین و مقادیر همون چرا که عرف مقدار و میزان میداند، مقدار و میزان میدونه، در موضوعات تا زمانی که غرض خاصی نداشته باشه که موضوع رو تغییر بده یا محدود کنه یا توسعه بده، موضوع رو همونطوری که عرف میگوید شارع هم میپذیره. این است که در عرفیات تا شارع مادام عرفیات متنافی با مقاصدش نیست، مقاصد متعالیش نیست، با عرف همراهی میکنه. اگر اینه، خب عرف در معنای امر هم با شرع، با عرف در معنای امر هم همراهی کرده. لحاظاست که میتونیم بگیم که در شرع هم امر چیزی به فراتر از طلب ایجاد فعل دلالت نداره و شارع هم همینجور امر رو به کار میبرد. این در واقع یک وجه. یعنی ما از تبادر شروع کردیم، صاحب فصول در واقع از تبادر شروع کرد که این متبادر به ذهن است که امر مفهومی جز ایجاد فعل ندارد و اینم متبادر است که مرو و تکرار یه چیزی مازاد بر معناست، معنای طلب است، و بعد به اصطلاح منتهی شد به این که اگر این دو جهت عرفاً پذیرفته باشد، لغت و شرع هم تابع عرف است. شارع هم اولا اصالت عدم نقل از معنای عرفی و ثانیاً شارع هم همراهی میکنه در عرفیات با اهل عرف تا زمانی که با مقاصد متعالیش اون رفتارهای و تلقیهای عرفی منافات نداشته باشه. ممکنه کسی بگه که آقا آخه ما مگر میتونیم این رو، البته باز اینم صاف اصول طرفم داره به این قالبی که ما از کنیم لا یقال این قلت غرد نگفته است. ممکن است کسی بگه آقا این مطلوبی که ما میگیم امر در واقع دلالت دارد بر ایجاد فعل و میخواهد که این مطلوب واقع شود، در لسان شارع آیا هیچگاه داریم که امری صادر شده باشد و مطلوبی مطالبه شده باشد جز این که خواسته شده باشه مرتن یا مرارن انجام شود؟ بالاخره یا مرتن طلب می شود یا مکررن. پس هیچگاه مطلوب معدای امر جدای از مر و تکرار نیست. آیا این به این معنا نخواهد بود که مر و تکرار جز معنای امر است و به تعبیر دیگر یه امر مقید است به مره یا تکرار؟ چون همیشه اینجوریه. شما میتونید جایی رو ارائه کنید که طلب آمده اما مره نیامده، تکرار خواسته نشده، یکی از این دو خواسته نشده، به یکی از دو وجه طلب نشده است. این ممکنه کسی اینجور بگه و بگه که هیچ وقت طلب جدای از مره یا تکرار نیست. جواب این است که صرف ملازمت و مصاحبت دلیل نمیشه که در معنای لفظ اینا عکس بشه، به شهادت این که یکی از اینا نیست که همراه مصاحب است با معنای طلب، یا این است یا آن است. اگر حتی ادعای شما قابل دفاع بود و احیانا شاید قابل دفاع میشد، اون زمانی بود که همواره مثلا با مره میمد، یعنی طلب همواره تو هم با مره بود یا تو هم با تکرار بود، اونجا بسا حق داشتید بگید آقا هیچ وقت که نمیشه که طلب محض و شارع بخواد، همیشه طلب تو هم با تکرار رو مطالبه میکنه. اگر اینجور بود شاید میتونستیم بگیم که پس تکرار جزء معناست، اما این که بله منفک نیست، نه یا از مره یا از تکرار، یا با آن است یا با این است. پس بنابراین هیچگاه همواره هیچ کدام از اینا همواره با طلب توأم نیست، طلب همواره توأم با تنها یکی از این دو نیست. گاه مره گاه مرار، گاه وحده گاه تکرار، و این به این معناست که پس من هیچی از این دو ذاتی نیست. و علاوه این که به صرف ملازمت و مصاحبت نمیتوان ادعا کرد که پس من این در معنای لفظ این حیث و جهت لحاظ شده است. این هم یک انقلت و قلتی زیل این وجه. خب در وجوه قبل هم، در مسالک قبل هم به چنین وجهی تمسک شده بود، اونجا بحث کردیم، اونا هم همین بحث رو ترک کرده بودن که آقا این که حلب در واقع معلوم است که لااقل یک بار رو که باید، مره رو که باید انجام بدیم، این که نمیدانیم مثلا آیا بر مره دلالت دارد یا تکرار دلیل نمیشه لااقل از مره هم دست بکشیم. گفته بودن که لااقل این است که مرتن واحده باید انجام بدیم، و این گفتیم بازم به اصطلاح به این معنا نخواهد بود که پس بنابراین جزء معناست یا حتی استعمال شده است، بلکه این استدلال عقلی خارج از معناست. شما دارید بگید عقلا بالاخره این که محرزه که طلب که کرده مولا، ما نمیتونیم بدون اجابت طلب مولا رو رها کنیم. این وجه رو تمسک کرده بودن اونجاها، ولی همینطور دیگه. به هر حال وقتی ظهور ادعا ساخه، ظهور ادعای بلا دلیله. اونجا گفته بودم اونا که تمسک کرده بودن نگفتن ظهور، گفته بودن که عقلا مدرک لازمه دیگه، در حد یک بار باید انجام بدیم. تمسک اشکال نداره، اون اشکال وارد میشه که اگر بگیم مقام وضعه وقت در غیر مدرک به کار میره میشه مجاز. بله این حسنه داره اگر بگیم مقام وضع نیست، اما این که بگیم همواره در مر استعمال می شود، این خودش معنی زاید است، خود این دلیل می خواد. قبلا نس کردیم اینو. اگر کسی بگه که آقا بالاخره در مر ظهور دارد، غیر از اون نیست که گفت که عقلا مرتن که باید به جا آورد، این عقله. بله فرموش شما بگیم آقا در مر استعمال می شه، همواره در مر استعمال می شه. خب این استدلال باید لازم داره، این یه ادعاست فقط. برحال به این تمسک کرده بودن و تغییری از این قبیل بود و ما ازش عبور کردیم. خب وجه دومی که مطرح شده اونم مبتنی بر سه مقدم است. مقدمی اولا این که امر گاهی مقید به مر است، گفته می شود افعله مرتن. گاه مقید به تکرار است، گفته می شود افعله مرارا. این که خیلی اتفاق می افته که قبول داریم. مقدمی دوم این که وقتی چیزی، یک حقیقتی به دو قید متقابل مقید میشه، هم به این می تواند مقید شود، هم به آن، هم به مره هم به مرار، این خودش البته شرط این که به نحو مساوی و هر دو بتون مقید بشه، این خود شاهد آن است به لحاظ عرفی که معلوم میشه خود معنا اقتضای هیچ یک رو نداره، دلالت بر هیچ یک از این دو نداره که به طور مساوی میتواند هم بر مره در معنی هم بر مره مقید شود هم بر مرار. خود این یعنی این که هیچی که از اینا جز معنای ذاتی نیست. البته این در صورتی است که به نحو مساوی و هر دو قید مقید شود. اینو ما در واقع از اشکالی که مرحوم صاحب فصول کرده آوردیم تو متن تقریر. ایشون می‌فرماد این بعد از تقریر که اگر به دو قید متقابل مقید شد، این نشون میده که این معنا اختصاص به یکی از دو قید نداره، چون به هر دو داره مقید میشه. بعد اشکال کرده گفته ممکنه کسی بیاد بگه آقا بسا که یکی از این قیدها تأکید داره میکنه اون معنای اصلی رو، اما قید دیگه تأکید نیست، بلکه بیانی که آقا این در معنای اصلی به کار نرفته است، به معنای دیگری به کار رفته است، قرینه است. یکی قرینه نیست، مثلا یکی ادعا کنه بگه ام دال بر مره است، حالا اگر میگه افعله مرتن از باب تاکید داره میگه معناش اصلا همینه، اما آنگاه که میگه افعله مرارن، این مرارن تاکید بر معنای اصلی نیست، این مرارن قرینه است، ولی که اینجا در تکرار به کار رفته است. این اشکال کرده ایشون، گفتم ممکنه که هم این حرف بزنه بگه به صرف این که به دو قید متقابل مقید میشه چیزی، دلیل آن نیست که نسبت مساوی دارد به هر دو قید یا بر هیچ یک ذاتاً دلالت نداره. ما برای اینکه این اشکال ایشون رو مرتفع کنیم، بعد از تو خودشون راه حل نشون داده، بعد فرموده که مگر اینکه احراز شود که عرفاً تقیید این به هر یک از دو برابره، اینجور نیست که به مقید به یکیست از بابی که تأکید داره بر معنا میشه، تقیید به دیگری از باب قرینیت است. مگر این که احراز کنیم نه، تقیید به هر دو به یه اندازه و از یه حیث است، ولذا در تقریر ما این رو آوردیم که به شرط اینکه این تقیید به هر دو سویه باشد. در این صورت هست که این عرف بگه آقا بر مره هم که شما تقیید میکنی مثل آن است که بر تکرار، بر مرار هم که تقیید میکنی مثل آن است که بر مره. عرف اگر این تساوی رو فهمید، در اون صورت این شاهد این خواهد شد که پس بنابراین مره و تکرار جز معنای هیچ یک جز معنای ذاتی نیست. ولی در مقدمه دوم ما این رو افزودیم که ان تقیید بالقیود المتقابل بین دو خط یا قویستن میشد گذاشت به شرط تساوی نسبت المقید الى کل من القیدین به شهادت العرف. عرف بگه به هر یک از دو که داره مقید میشه مثل همه. اینجوریه که یکی احیانا حس میکنه آدم از باب تاکید ذکر شد، اون دیگری از باب قرینیت برای اینکه در معنای دیگری غیر ما واضح له داره استعمال میشه. این ید الله علا ان المقید لا ید الله علا خصوص واحد من القیود. سوم مقدم این که وجدان عرفی، فهم عرفی و عمل عرف گواهان است که در امر وضعیت همینه. در اینجا در معرفی هم اگر امر یه وقت مقید به مرر می شود، بار دیگر مقید به مرار می شود، از همین قسمه. یعنی تساوی دارد تقیید امر، معنای امر به یک از این دو. اگر اینه پس برای معلوم شد که هیچی از این دو جز معنای اصلی و ذاتی امر به حساب نمیان. این هم بچه دوم. بچه سوم که ما اینجا به کلی تقریر رو تغییر دادیم و در واقع شاید بشود گفت یه بچه دیگریست غیر از اون تقریری که مرحوم صاحب فصول فرموده، و چون این وجه و وجه ثالث ایشون به طرزی است که بعد از تقریر تضعیف میکنه وجه رو، ولی ما به این شکل که عرض میکنیم تقریر میکنیم و به نظر میاد که اون اشکالی که در ذکر ایشون بوده نمیتونه وارد شه بر این تقریری که ما عرض میکنیم، و اون این است که بر تقریر مختار داریم در واقع این رو عرض میکنیم، و اون این است که استعمال لفظ در صرف طلب که مشترک از بین مره و تکرار این قطعی است دیگه. یعنی بر طلب که دلالت داره که نمیشه گفت کسی عهدی نمیاد بگه آقا تا حد طلب هم تا امر دلالت نداره. اینا عهدی منکر نشده، کسی نتونستی بیاد بگه که آقا امر طلب دلالت ندارد. حالا اینکه وجوب است ندب است یا مشترک بین وجوب و ندب است، آیا بر مره و تکرار هم دلالت دارد یا ندارد، فور تراخی دلالت دارد، اینا بحث میشه. ولی در این که بالاخره بر طلب دلالت داره که بحثی نیستش، این ثابته دیگه، این کسی این کار نمیتونه بکنه. و اما این که بر مره هم به اقتضای معنای ذاتیش یا بر تکرار هم به اقتضای معنای ذاتیش دلالت دارد، اینو ثابت نیست. اگر این شد، ما نسبت به اون بخشی از معنا که ثابته، لا ریب فی و لا غبار علی، نسبت به او اصالت الحقیق جاری میکنیم. پس معلومه معنای حقیقی قطعا اون هست، اما نسبت به بخش مشکوک نه. ما میتونیم بگیم که بخش به اصطلاح مشکوک اصالت الحقیقه جاری نمیشه، نمیتونیم بگیم جز معنای حقیقی است. به این ترتیب ما در واقع مدعای اصلی ما که در این مسلک دلالت بر طلب است رو تثبیت میکنیم، و این میشه یک وجه ظاهران مستقلی غیر از وجه ایشون تقریر فرموده که تکرار نمی کنیم. وجه چهارم رو و پنجم رو ایشون دو وجهیست که از مرحوم علامه علی رضوان الله تعالی علیه نقل فرموده است. مرحوم علامه به اصطلاح به نحوی تقریر کرده که صاحب فصول هم اون تقریر رو نقل کرده و تضعیف کرده وجه رو، ولی ما اینجا هم باز به نحوی داریم تقریر میکنیم که فکر میکنیم اشکالی که مرحوم صاحب فصول بر وجه چهارم که از علامه نقل میکنن وارد کردن وارد نشود. عرض ما این است که امر گاهی در مره گاهی در تکرار استعمال میشه، اون که واقع شده هست. این یک مورد. دوم این که در واقع اگر امر حقیقت در مره مثلا باشد، لازمش اینه که آنگاه که در تکرار و تعدد استعمال میشه، مجازن استعمال شد و بالعکس، و یا حتی آنگاه که به نحو مشترک در معنی مشترک به کار ببریم، مجاز باید قلم داد شد. چون فرض بر این است که امر دال و طلب به یکی از این دو نحو است و مشترک میشه غیر از معنی اصلی. در واقع اگر چون این چیزی اثبات شود و یعنی اگر چون این استعمالی بکنیم، چون این نتیجه خواهد داشت که این میشه مجاز، خلاف اصل میشه. حالا فرض رو ما بریم بذاریم،
در معنا تأثیر داره؟
نه، در طلب تأثیر نداره، اما اگر مجاز خلاف هست، فرض بر این است که الفاظ در معنای که استعمال می شوند معنای حقیقیشون باشد و اگر در غیر او بود، این خلاف اصل استعمال شده و حتی امکان در لفظ رو در خلاف معنا معنای اصلی استعمال نمی کنیم. مجاز خلاف اصله، همطور معنای مشترک هم، یعنی لغوین اصل رو بر این، البته ممکن اینا رو خدشه کنیم و خدشه کردن، اصل رو باید بر این گذاشت که لفظ در یه معنا وضع می شه برای استعمال در یک معنا، اکثرا اینطوره. البته بعضی خدشه کردن گفتن نه، چقدر ما الفاظ داریم که در معانی متعدد از اول وضع شده است. احیانا بله، چی برمده؟ بله، بالاخره حالا خلاف اصل تلقی شده، یا بگیم که اگر اکثری البته باشد، حالا این نکته در این تحقیق نیست، اگر فرض کنید که در مره وضع شده ولی در تکرار اکثرا و عملا هم همینطور اکثرا استعمال می شود، این خلاف حکمته. در هر حال اگر چنین باشه، باید بگیم که استعمال در معنای طلب، مطلق طلب، با معنای حقیقی سازگارتره. این در واقع اینجور، ولیکن ایشون بعضی تشکیک ها رو کرده، یه مدل مفصل می وجه رو تقریه کرده که فکر میکنیم تشکیک هایی که ایشون فرمودن برای تضعیف وجه با این تقریر به اصطلاح مجال و محلی پیدا نمی کنه. وجه پنجم، آخرین وجه که وجه که عرضمون تمام میشه، طولانی شد، این که باز از علامه این وجه رو نقل میکنه، ولی میگه خب این البته فقط یک بخش از، یعنی یک حیث رو، یک بخش و یک وجه از مدعای مخالف رو رد میکنه، و اون این که اثبات میکنه که در تکرار وضع نشده، امر دانده بر تکرار نیست و معنای تکرار و دلالت بر تکرار جز معنای اصلی نیست. فقط همین مقدار رد میکنه، نه هم تکرار رو هم مره رو، چون میفرماد این مقدار رسایی داره که همون بیشن مطلب صحیحه. و اون این است که مرحوم علامه فرمود، البته دیگران هم این رو گفتن، یعنی متقدمه بر علامه و مخصوصا از بین اصولین عامه این استدلال رو دارن، گفتن که اگر شما بگید که امر داله بر تکرار است، تکرار رو دلالت میکنه فقط این بچه، امر داله بر تکرار است، اون وقت امر داله بر تکرار هر بار در واقع داره اجابت میشه. بار امر اول وقتی عمل شد که او خود باید در واقع همچنان بر تکرار دلالت کنه، هی تکرار شه اجابت از امر، ولی در صورتی که ما در بار دوم، در مقام دوم به اصطلاح اقدام کنیم به عمل به همون امر، این به این معنا خواهد بود که ما داریم امر قبلی رو بهش بی اعتنایی میکنیم، چون ما نیاز به امر جدید نداشتیم، همون امر قبلی هی باید ما رو به تکرار وابه داره. و عمل به امر دوم به معنای نسخ امر قبلی خواهد بود، برای که امر قبلی دیگه مجال تکرار پیدا نمیکنه، چون بار دوم داریم به امر دوم عمل میکنیم. پس به امر اول یه بار عمل کردیم، دیگه در عمر ما عمل نمی کنیم، یعنی گویی امر اول رو منسوخ قلمداد میکنیم. و اگر قائل به تکرار باشیم یعنی چه اشکالی پیش میاد. مرحوم صاحب فصول اینو جواب داده، گفته که این توجه دارید که ما اونایی که قائلن به تکرار یه قید میذارن، میگن تکرار که نمیگن آقا، اصلا نفسگیر یه امر که آمد سله دیگه باید بری گوشه مسجد وایسی هی تون تون تا آخر عمرت تا نفس داری هی نماز بخونی، نه زندگی نه به شعون دیگه برسی، نه حتی به عبادات دیگه برسی. اینجور که نمیگن، میگن داله بر تکرار در حد امکان. خب اینجا وقتی امر دوم میاد امکان رو از ما میگیره نسبت به امتثال از امر اول. امر دوم اومد، امر اول دیگه نمیتونیم امتثال کنیم. پس برای اون قیدی که آیون گذاشتن که داله بر تکرار است در حد امکان، اینجا از بین میره. یعنی به این معنا ما دیگه حد امکان نداریم برای اولی، اولی دیگه نمیتونیم تکرار کنیم، دیگه نمیتونیم امتثال کنیم. پس برای این مخالفت ندارد با قول به تکرار اصحاب این مسلک. این به اصطلاح جواب رو به این اشکالشون میدن، ولی این جوابشون تسلیم در قبال اشکاله، ولی که شون بالاخره قبول میکنه که آقا امر اول منسوخ شد. اشکال در این بود، اشکالی که ما بر مثال فصول عرض میکنیم اینه، ایشون میگه آقا اونا گفتن که در حد امکان دیگه، خب امر دومه دیگه من امکان ندارم امر اول رو مکررن امتثال کنم. خب این مفهومش همین میشود که تسلیم شبهه شدیم. شبهه این بود که آقا پس امر اول دیگه منسوخ شد و بذاریم کنار، شما هم دارید قبول میکنید، بله میکنید، میتونیم دیگه، نمیتوانیم، باید بذاریم کنار دیگه. خب چه اشکال قبول کردی شما که؟ ولذا پاسخی که شون میفرماین در واقع پاسخ قانع کننده نیست و پاسخ نیست، تسلیم شدن در مقابل اشکال و شبهه هست. ولذا از کدیم فی و فی هم کلامه و حالا تسلیمون الاشکال. یه تعملی زدیم، گفتیم خب اگر اشکال وارد باشد موقع در هر حال این وجه میره کنار.